اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمند باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب هم در خدمت شما شننده های عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بعد از اعلام فهرست برنامه فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را شما شنوندای عزیز می توانید بعد از پخش برنامه آوای غزل شننده باشید. بعد از پخش برنامه ضربان، خورشید هدایت پیشکش علاقمندان خواهد شد. شما عزیزان می توانید بعد از برنامه خورشید هدایت شننده برنامه روایت همدلی باشید. پادکست غبار را بعد از روایت همدلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از پادکست غبار داستان‌های تمثیلی را تقدیم به علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه داستان‌های تمثیلی، آخرین برنامه شامگاهی ما راوی عشق خواهد بود که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
به نام حضرت حق، اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل، سلام گرم ما را بپذیرید. سلامی را که بنده سید داود حسینی به همراه سرکار خانم بیات از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران تقدیمتان میکنیم. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم. در آستان ساز و آواز موسیقی روح بنوازیم و آسمان دل را رونق دیگر بخشیم.
گر قبیلی ملال نیم گر قبیلی ملال نیم شاد کن مرا آباد اگر نمیکنی آباد اگر نمیکنی ویران مکن مرا
ای شده غره در جهان دور مشو دور مشو یار و نگار در برت دور مشو دور مشو خلق منم خانه منم دام منم دانه منم عاقل و دیوانه منم دور مشو دور مشو
این شده غره در جهان دور مشو دور مشو یار نگار در بر دور مشو دور مشو مشو دور مشو دور مشو دور مشو خلق منم خانه منم دام منم دانه منم آخر
کعبه اسرار منم جبه و دستار منم راهب و زنار منم دور مشو دور مشو میر منم پیر منم بسته به زنجیر منم صاحب تدبیر منم دور مشو دور مشو
میر منم پیر منم دور مشو دور دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو.
شام منم، روز منم، عشق جگرسوز منم، شمع شب افروز منم. دور مشو دور مشو. یار منم، غار منم، دلبر و دلدار منم، غنچه منم، خار منم. دور مشو دور مشو.
شمس شکر رزق منم، مفخر تبریز منم، خنجر خون ریز منم، دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو. ای شد غار در جان،
یار و نگار در برت،
دور مشو دور مشو
دور مشو دور مشو.
یار و نگار در برت، دور مشو دور مشو.
آواز دولتمند خالوف، هنرمند نام‌آشنای تاجیک را با شعر مولانا با گوش جان شنیدیم و دل بر نواب و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان تا آوای غزلی دیگر. بدرود.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید که امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم خداوند متعال توفیق داد تا در برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است این بحث‌ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره و ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، جراح و متخصص ارتوپیدی یا امراض استخوانی و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپیدی یا امراض استخوانی اطفال و کودکان هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و بیماری‌های خاص استخوانی و اسکلتی در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. مشکلات و مریضی های لگنی یا ناحیه نشیمنگاه، مشکلات اسکلتی که در استخوان لگن به وجود می آید و مسائل را به وجود می آید. شاید برای بسیاری از شما این بحث ناشناخته و نامانوس باشه و بسیاری به او توجه نکرده باشین و یا مریضی او را ندیده باشین، اما مشکلات استخوان لگن یا نشیمنگاه، استخوانی که ما انسانها روی او میشینیم، برای سلامت و فعالیت و زندگی ما نقش حیاتی داره و بررسی اختلالات و مشکلات و مریضی های اگه با وجود بیایه میتونه که متاسفانه اغلب هم در طفولیت و کودکی وجود داره و ظاهر میشه، ای اگر به خوبی و به درستی و به موقع شناسایی نشوه، معالجه نشوه، پیگیری و مراقبت نشوه، ما یک فرد معلول و معیوب را تحویل جامعه خواهیم داد. برای درک اهمیت اینمی مریضی و مشکلات و شناختن شایع‌ترین مریضی های لگن یا نشیمنگاه انسان به خصوص در اطفال و کودکان، یکی چی عوامل و مشکلات و فاکتورهای زمینه ساز اینمی طور یک مریضی های استخوانی و اسکلتی میشه، راه‌های وقایه و مراقبت چیست، راه‌های کنترل چیست، راه‌های دقت و توجهی به مشکلات ضمنی که ممکنه در اوایل ناشناخته باشه توسط پدر و مادر و فامیل و اعضای خانواده، میخواییم در این ارتباط با دکتر صاحب غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ ارتوپیدی اطفال و کودکان، صحبتهایی را داشته باشیم. انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره و ما را همراهی بکنین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب غزنوی، خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد شایع‌ترین مریضی های استخوان لگن یا نشیمنگاه در اطفال برای ما بگوین که زیادترین مشکلات و بیماری های اسکلتی و استخوانی در استخوان لگن و نشیمنگاه در اطفال کدام ها هستند؟
من ابتدا عرض سلام خدمت شما دارم. در مورد بیماری های ارتوپدی در لگن در کودکان، یه طیف وسیعی هستش، ولی خب چیزی که خیلی مهم هستش و نوزاد با اون به دنیا میاد، ده رفتگی مادرزادی لگن هستش. حالا قدیما ترم مادرزادی بهش اطلاق میشد، ولی واقعیتش اینه که مادرزادی نیست، بیشتر اختلال دیولوپمنتال هستش، در طی رشد جنینی و بعد از به دنیا اومدن اتفاق میفته. که اگه اجازه بدین در ابتدا بیشتر در مورد درفتگی مادرزادی لگن صحبت بکنیم.
بله.
و بعد حالا بقیه بیماری هایی که بعد در طول رشد کودکمون ممکنه به وجود بیاد، شامل بیماری پرتس که در حقیقت اون گردی سر استخوان مفصل ران، اون گردی یکم از بین میره و حالت گرد بودنش رو از دست میده، به اصطلاح عوام میگن که سیاه شده. و در مورد انحرافات چرخشی لگن که بعضا دیدیم توی بچه هامون، ممکنه که پا رو به داخل بذارن یا به سمت خارج بذارن، راه رفتنشون حالت این توینگ و آتوینگ داشته باشه که من به لگن باشه صحبت میکنم.
خواهش میکنم دکتر صاحب، انشالله این بحثا را خواهیم داشت. شما از در رفتگی و بیرون زدن مفصل ران یا بند ران و استخوان لگن با عنوان شایع‌ترین مریضی در اطفال نام بردین، در حالی که خب همون قسمی که در مقدمه هم گفتم، به هر حال ما الحمدلله این قسم مشکلات در جامعه کمتر میبینیم، اما خب سوال و موضوع ایست که اهمیت این قضیه چیز، چرا شما از این مشکل به عنوان یک موضوع مهم و جدی نام برده و اهمیتش از نظر سلامتی و صحتمندی یک طفل در کجاست؟ دکتر صاحب میخواییم ایره برای ما بگین که چقدر اهمیت داره که اگر با موقع تشخیص دادن نشوه و درمان و معالجه نشوه، چه مشکل و مسائلی را ممکن است اینمی در رفتگی و بیرون زدگی مفصل ران با وجود بیاره. لطفا در زمینه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
به خاطر این هست که اگه ما در همون ابتدای تولد، در همون ابتدای نوزادی تشخیص بدیم، درمانش خیلی راحت هستش. شاید با یک کمربند اصلاح بشه و خوب بشه. ولی اگه که اونو تشخیص ندیم و درمان نکنیم و توی سن بعدی، سن بزرگتر تشخیص بدیم، منجر به اعمال جراحی میشه و آخرش اون مفصل طبیعی ممکنه نشه.
بله.
و منجر به لنگش کودک بشه و مشکلات بعدی توی راه رفتن، درد در سن بالا ممکنه ایجاد. به خاطر همین تشخیص زود هنگام توی هنگام تولد یا بعد از تولد خیلی مهم هستش.
بله، بسیار تشکر. پس این قضیه دکتر صاحب بسیار مهم است که در همون روزای اول زندگی این مشکل اگه وجود داشته باشه تشخیص داده شود و با یک کمربند طبی اصلاح و معالجه شود و طفل ما یک زندگی و آینده سالم و مناسب داشته باشه. خب دکتر صاحب، این تشخیص زود و به موقع و سر وقت چه قسمی باید صورت بگیره؟ ایره کی باید تشخیص بده؟ فقط ارتوپد باید باشه؟ دکتر استخوان باید ایره تشخیص بده؟ یا درمو اول تولد که در شفاخانه و بیمارستان بچه متولد میشه، طفل متولد میشه، امونجا دقت شوه و تشخیص داده شوه؟ یعنی که خود فامیل و خانواده، پدر و مادر و اطرافیانم میتونن توجه و دقت داشته باشن؟ اینا را کی و کیها باید تشخیص بدن؟ لطف کنین.
نکته بسیار مهمی و توجه کردین شما. به خاطر اینه که وقتی که بچه به دنیا میاد، مسلماً یک پزشک داخل بیمارستان که حالا معمولاً پزشک اطفال هستش، این نوزاد رو معاینه میکنه، از همه جهات بررسی میکنه. یکی از معاینه هایی که بسیار مهمه همکارای ما انجام بدن توی بیمارستان وقتی که نوزاد به دنیا میاد، مشاهده خود پای بچه هستش.
بله.
که ببینن بیماری مثلا کلافوت یا اینکه انحراف مچ پا داره یا نه، خیلی راحت از راه دیدن قابل تشخیص. ولی در مورد لگن حتما لازم هستش که معاینه بشه. یه سری تست هایی هست که اون همکار ما که پزشک اطفال یا پزشک عمومی هستش داخل بیمارستان انجام میده. خیلی مواقع با همون تست های معاینه کلینیکی که انجام میشه قابل تشخیص هستش.
بله.
خدا رو شکر امروزه یه وسیله خیلی کمک کننده برای تشخیص دررفتگی لگن هست، چون بعضی مواقع ممکنه که اون پزشک یا حتی ما وقتی که معاینه میکنیم نتونیم 100% تشخیص بدیم آیا واقعا دررفتگی هست یا نیست، یا مثلا ممکنه که نیمه دررفتگی باشه و ما تشخیص دادیم توی معاینه. سونوگرافی بسیار کمک کننده هستش که تو همون اوایل تولد میشه سونوگرافی انجام داد. اگه لازم باشد اون پزشک تشخیص بدونه، با سونوگرافی خیلی کمک کننده هستش.
بله.
چرا؟ چون که توی اون ابتدای تولد خیلی از اون قسمت مفصل لگن قزروفی هستش، هنوز استخوانی نشده که ما رادیوگرافی خیلی کمک کننده به اون باشه، یا اینکه خب هر حال رادیوگرافی اشعه ایکس داره ممکنه که خیلی خوب نباشه برای بچه. به خاطر همین سونوگرافی خیلی کمک کننده هستش و در همون ابتدای تولد ما میتونیم که تشخیص بدیم.
درست. خب دکتر صاحب، اینا مسائل و مواردی بود که وقتی طفل در شفاخانه و کلینیک متولد میشه، معاینات عمومی توسط دکتر معالج و پزشک صورت میگیره، دقت‌ها و توجهات لازم صورت میگیره و خدای نخواسته اگه مشکل باشه و شکی به وجود بیایه برای تشخیص کارهای بعدی را انجام میتن. حالا میخوایم بپرسم که در شرایط کشور مثل کشور ما افغانستان، خب بسیاری از مناطق امکانات کافی شفاخانه و کلینیک تولد بچه و زایمان و نسای ولادی ندارن، یا اگر باشه بعضی ها هنوز هم برای زایمان و تولد طفلشان به شفاخانه و درمانگاه و بخشای نسای ولادی مراجعه نمی کنن. زایمان ها و تولد ها در منزل صورت می گیره. اینالی برای اینمی فامیل ها و خانواده ها، برای اینمی پدرها و مادرها چی رهنمایی دارین که طفلشان اگر از نظر استخوان و اسکلت لگن و نشیمنگاه و مفصل ران مشکلی داشته باشه، اینا چه قسمی متوجه شوند، چی چیزهایی و چی تغییرات میتونه رهنما باشه و شک برانگیز باشه که اگر دیده شد حتما برای معاینه و بررسی پیش دکتر معالج برن؟
البته هرچه سن بالاتر میره اگه تشخیص داده نشه علائم دیگه ای هست که کمک میکنه. مثلا یکی از نکاتی که خیلی مهم هستش، من به والدین توصیه میکنم دقت بکنن، موقع پوشک عوض کردن بچه هستش. به هر حال وقتی که پوشک رو میخوان عوض کنن، پاها رو باز میکنن و به هر حال اون کار انجام میدن. توی در رفتگی لگن، بچه‌ای که در رفتگی لگن داشته باشه، اگه یک طرفه باشه، معمولا یه پا کمتر باز میشه یه پا کامل باز میشه.
بله.
اگه که والدین متوجه این علامت شدن، حتما مراجعه بکنن به پزشک و اقدامات تشخیصی دیگری انجام بشه.
بله.
حالا یه علامتی که باز کمک کننده هستش ولی خیلی مهم نیست، چون تو بعضی از بچه‌های طبیعی هم ممکنه باشه، غیر قرینگی چین های کشاله ران هستش. اگه دقت بکنیم معمولا چین هایی که دو پا توی کشاله ران یا قسمت پشت بچه ها وجود داره معمولا باید قرینه باشه.
بله.
ولی اگه در رفتگی لگن داشته باشیم مسلما یک پا از اون مفصل در رفته به سمت بالا رفته و این چین ها قرینگی خودشونو از دست میدن. این دو تا علامتی هستش که تو هم ابتدای سن نوزادی و کودکی میتونه کمک کننده باش.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
لگن درد اصطلاحی است که برای توصیف درد در سمت بیرونی ران استفاده می‌شود. درد می‌تواند به طور ناگهانی شروع شود یا به تدریج با گذشت زمان شدیدتر شود. بسیاری از مردم درد لگن را شبها تجربه می کنند. لگن درد در زنان شایع تر از مردان است و بیشتر در زنان در سن 40 تا 60 سالگی شایع است که عمدتاً ناشی از صدمه یا استفاده بیش از حد از مفاصل است. گرچه علل دیگری هم وجود دارد. درد لگن از جمله آزاردهنده ترین دردهای سیستم اسکلتی است و می تواند اختلال جدی در راه رفتن ایجاد کند. این دردها می توانند در باسن یا در کشاله ران احساس شوند. برای درمان درد لگن مانند هر درد دیگری ابتدا باید علت به وجود آمدن آن را مشخص کرد. جایی که درد لگن احساس می شود یکی از سرنخ‌هایی است که می تواند علت آن را مشخص کند. این درد می تواند علل زیادی داشته باشد، ولی می توان منشأ این درد را به دو دسته کلی تقسیم کرد. وقتی علت درد لگن در خود لگن خاصره است و وقتی علت درد در جایی خارج لگن است. آرتروز، شکستگی لگن، در رفتگی لگن، اضافه وزن و چاقی، تصادف یا آسیب، درد ارجاعی از زانو، لگن و یا کمر، رگ به رگ شدن و در رفتگی مفاصل، درد عصب سیاتیک، پارگی حلقه قزروفی که مفصل ران را محافظت می کند و فتق از شایع ترین علل درد لگن است. توجه به این نکته مهم است که تنها پس از تشخیص علت درد لگن است که میتوان درمان متناسب با بیماری ایجاد کننده درد را انجام داد. بهتر است بدانیم که درد پشت لگن و باسن یک بیماری تنها نیست که یک درمان خاص داشته باشد. این دردها ده‌ها علت مختلف دارد که هر کدام از آنها درمانی مختص به خود دارد. پزشک بعد از اطلاع از خصوصیات درد با استفاده از روش‌های تصویربرداری علت درد پشت لگن و باسن را تشخیص می‌دهد.
تشکر و سپاس از همراهی شما خوبان شرمنده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب دکتر علیرضا غزنوی، متخصص و جراح ارتوپیدی یا امراض استخوان و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپیدی و امراض استخوانی اطفال و کودکان، راجع به شایع‌ترین مریضی‌ها و مشکلات اسکلت و استخوان لگن و نشیمنگاه در اطفال گفتند. گفتند که شایع‌ترین بیماری در رفتگی لگنی اطفال است که یک اختلال بسیار جدی است که به خاطر اختلال رشد و نمو در طفل به وجود می آید در دوران بارداری و حاملگی یا در زمان بعد از تولد. در مورد در رفتگی و بیرون زدگی مفصل ران هم مفصل صحبت شد و اشاره شد که اگر به موقع و در اول طفولیت تشخیص داده شود بسیار براحتی به خوبی قابل کنترل و معالجه است. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما در قسمت‌های پایانی بحث قبلی ما گفتین که اگر پدر و مادر متوجه شوند که موقع پوشک کردن یا وقتی که برای طفل خودشان پمپر می‌گذارند یا در مناطقی که امکانات نیست از پارچه و کدام تیکه و لته استفاده میکنن برای پوشاندن بچی خود، اینا متوجه شوند که یک پای طفلشان به خوبی باز نمیشه، اینا حتما باید پیگیری کنن. و دیگه یکی تاکید شد اگر چینها و غنچهای کشاله ران پای طفل در دو طرف قرینه و مثل هم نباشه، هم شکل و برابر هم نباشه، باز هم باید شک کرد و دنبالش گرفت و به دکتر معالج باید مراجعه شود، چون ممکن است که اینمی تغییرات نشانه های از در رفتگی مفصل ران و بیرون زدگی مفصل و استخوان ران باشه. اینال دکتر صاحب، علت و عواملی که اینمی اختلال و مریضی را در رفتگی و بیرون زدگی مفصل و بند لگن و ران با وجود میاره چیسته؟ چه چیزهایی در ایجاد این مشکل به صورت مادرزادی یا در اول تولد باعث اینمی تغییر و مشکل میشه؟
بله، علتی که انواع میشه برای در رفتگی لگن، البته تئوری‌های مختلفی گفته شده، ولی بیشتر علتی که مطرح میشه نرمی رباته یا همون شلی رباته.
بله،
دور مفصل ما یک کپسولی داریم که اون مفصل نگه میداره. توی بعضی از بچه ها به خصوص دختر بچه ها این مفصل نرمه، انعطاف پذیری زیاد داره، اون عناصر بافت نرمی که دور مفصل هستش انعطاف پذیری زیاد هستش و ممکنه این مفصل نتونه سر جا نگه داره و باعث میشه که این مفصل اون سر استخوان ران از اون سر جاش در بره و دررفتگی ایجاد بشه، یکی از علت ها هستش.
بله،
علت دیگه ای که خب مهم هستش، معمولا مفصل لگن مفصل گوی و کاسه هستش. یعنی چه؟ یعنی این سر استخوان ران اگه دقت بکنیم مثلا یه حالت گردی اینطوری داره، خب داخل لگن که یه حالت کروی شکل هستش اینطوری قرار داره و این مفصل حرکت میکنه. و حالا بعضی مواقع که ما در رفتگی لگن داریم این حالت کاسه‌ای که اینجا هست، من همیشه به مادرها اینطوری میگم که این کاسه‌ای که باید دور سر بگیره معمولا بشقابه و ممکنه گودی خوبی نداشته باشه و این سر استخوان در بره و به سمت دررفتگی ایجاد بشه.
بله،
ولی اگه این که گودی داشته باشه، پس یه عیب استخوانی هم هست که ممکنه که اون گردی کاسه‌ای داخل لگن کامل شکل نگرفته باشه.
بله،
این هم از دوره جنینی معمولا ایجاد میشه، یعنی این حالتی که خوب شکل نمیگیره وقتی سر داخل مفصل نباشه اون کاسه هم عمق پیدا نمیکنه و وقتی ما سر داخل کاسه لگن بعدن با درمان ایجاد میکنیم اون موقع این گودی کاسه بیشتر میشه، این گودی مفصل لگن و سر لگن و سر استخوان ران رو پوشش میده و در رفتگی دیگه جلوگیری میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد علل و علتها سوالات زیادی از سوی والدین و افراد میشه، شما خودتان میدانین که آیا مثلا شرایط مادر، شرایط قسم و نحوه و حالات زایمان و زاییدن بچه، تولد بچه، آیا خود شیطانی کردن و فعالیت و تحرک بسیار زیاد طفل، تغذیه و خوراکی ها، ای چیزها آیا در مستعد کردن اینمیت و مشکلات اسکلتی و استخوانی مثل در رفتگی یا بیرون زدگی مفصل ران و لگن نقش داره یا نه؟ اگر لطف کنین علاوه بر عوامل عمده و اصلی که شما اشاره کردین به سایر علت ها و عوامل هم اشاره بکنین و توضیح بتین.
بله، سوالات خیلی خوبیه که خب به هر والدینم واقعا فکرشون مشغول میشه با این. مثلا یکی از سوالاتی که میکنن آیا مثلا سزارین یا مثلا بچه رو وقتی به دنیا میارن مثلا پاشو میگیرن میکشن مثلا واقعیتش اینه که اصلا ثابت نشده که این حرکات مثلا تاثیر داشته باشه، ولی یه سری چیزهایی هست که تاثیر داشته باشه، مثلا بریچ جنین در شکم مادر و زایمان و مثلا اکثر بچه ها با سر به دنیا میان، ولی بچه هایی که با پا به دنیا میان احتمال دررفتگی لگن توشون بیشتره، نه اینکه هر بچه‌ای که بیریش به دنیا میاد دررفتگی احتمالش بیشتره.
بله.
یه سری علائم دیگه مثلا دختر بودن ریس فاکتور هستش، یعنی توی دخترها ما بیشتر داریم دررفتگی لگن رو.
بله.
یا اینکه فرزند اول معمولا احتمال دررفتگی توش بیشتر هستش. دو قلویی احتمال دررفتگی، این نگرانی ایجاد نشه که هر که الان دو قلویی داشته باشه، ولی خب باید دقت بیشتری کرد توی اینجور موارد که یه موقع ما حتما بتونیم تشخیص بدیم. این که شیطون باشه یا مثلا بدو زیاد باعث در، نه اینطوری نیست. ما در مورد دررفتگی دیولوپمنتال یا تکاملی داریم صحبت میکنیم، دررفتگی که توی اتفاقا من اینو میخواستم خدمتتون عرض بکنم که این دررفتگی فکر نکنن که والدین دردناکه پس چرا درد نداره، این اصلا دردناک نیست.
بله.
این دررفتگی جزء دررفتگی‌های تکامل، فرق داره با کسی که مثلا تصادف میکنه یا از ارتفاع سقوط میکنه، یه کودکی که اون دررفتگی بله دردناکه با ضربه همراهه، ولی این دررفتگی اصلا ربطی به درد و اینجور علائم نداره.
بسیار تشکر دکتر صاحب، فرصتی دیگه نداریم، نمیتونیم بحث جدید شروع بکنیم، مجبور هستیم ادامه بحث برای جلسه بعد بگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. امید است که شرمندگان عزیز ما این بحثی را که ما امروز شروع کردیم توجه بکنن که همونطور که در مقدمه ما اشاره کردم، گرچه این مریضی کم دیده میشه اما متاسفانه در اون مواردی که دیده میشه اگر به موقع تشخیص داده نشه و اقدامات صورت نگیره میتونه پیامدهای بسیار بد و ناگواری را برای اولاد ما، برای آینده و زندگی اونم فرد داشته باشه. ادامه بحثم با ما همراه باشین. انشاءالله ما بازم این مسائله با دکتر صاحب در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. استفاده کننده های از انسولین میدونند که انسولین به چند شکل در اختیار ما هست. همه انواع انسولینی که در حال حاضر در کشور ما داره ازش استفاده میشه انسولین های تزریقی هستند که معمولا به شکل زیرپوستی ازشون استفاده میشه. اگرچه که یک دوره ای انسولین های استنشاقی هم به بازار دنیا عرضه شد، ولی باز هم کارایی انسولین های تزریقی رو نداشت و با وجود رویای بزرگی که در مورد تهیه انسولین های خوراکی وجود داره، هنوز موفقیت در این خصوص در داروسازی به وجود نیومده و هنوز ما وابسته به انسولین های تزریقی هستیم که هم به صورت ویال انسولین وجود دارن، هم به صورت قلم های انسولین. در قلم های انسولین معمولاً میزان انسولین که به صورت انسولین شفاف یا انسولین رگولار ازش استفاده میشه و انسولین MPH که انسولین دیرپا هستش اندازه شده و شما با تزریق به کمک پن لازم نیستش که تنظیمی در خصوص انسولین انجام بدهید. اما اگر از ویال‌های معمول انسولین استفاده بکنید، دو شکل انسولینی که شما دارید، یکیشون انسولین کریستال یا انسولین رگولاره که کاملاً شفافه و اون دیگری انسولینی هستش که برای اینکه مدت طولانی تری در بدن شما باقی بمونه و کارایی دائمی داشته باشه، یعنی کارایی طولانی مدت داشته باشه در بدن شما، به اون شکل فرموله شده. بنابراین شما برای پایین آوردن قند خون که می‌خواهیم بلافاصله قند خون پایین بیاد، بعد از انسولین رگولار استفاده کنید و برای اینکه در دراز مدت در طول روز از خواص انسولین استفاده کنید، از انسولین MPH یا انسولینی که به صورت کدر یا غیر شفاف ازش استفاده می‌کنید. اگر از هر دوی این انسولین‌ها به صورت همزمان استفاده میکنید که معمولا باید این اتفاق بیفته؟ میزان اونها رو باید دقیقا پزشکتون تعیین کرده باشه و شما ابتدا انسولین رگولار رو داخل سرنگ بکشین و بعد انسولین MPH رو. دلیل این که این کار رو حتما میبایست که به این ترتیب انجام بدید این هست که ساختمان انسولین شفاف یا انسولین کریستال بسیار بسیار ساختمان حساسی است و اگر حتی یک خطره از انسولینی که کدر هستش وارد این انسولین کریستال بشه ساختمان انسولین رو به هم میزنه. بنابراین حتما ابتدا این یکی انسولین رو بکشین و بعد اون انسولین دیگر رو ازش استفاده بکنید. محل تزریق انسولین رو به طور مداوم تغییر بدین تا عضله حساس نشه و خراب نشه. حتما قبل از استفاده از سرنگ انسولین دستتون رو بشورین. بعد از اینکه تزریق انسولین تمام شد، در سرنگ انسولین رو ببندین و اگر سرنگ به محلی رسیده که می‌خواید رو بندازید دور، اونو داخل یک ظرف دیگه مثل بطری آب معدنی بندازین و در بطری رو ببندین. وقتی که چند تا سرنگ داخل این بطری انداختین، بطری رو روش یه برچسب بزنید که سرنگ‌های استفاده شده در اون قرار داره و بعد داخل سطل زباله بندازین. البته بهتر هست که در این مورد هم احتیاط بکنیم و اون رو در زباله معمولی دفن نکنیم و حتما به زباله‌های بازیافتیمون اضافه کنیم تا در زباله بازیافتی شناسایی سرنگ امکان پذیر باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
لحظه پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم، تقدیم شما عزیزان میگردد.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نتبر رو که خدایان هست و نه یاد کرده پدران
نامه هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده ستایش فرو محمد. محمد
خورشید هدایت.
عرض سلام و ارادت دارم. در برنامه‌های گذشته از سیر مطالعاتی خاورشناسان درباره پیامبر گرامی اسلام سخن گفتیم. دین اسلام تا به امروز که گسترش یافته است، سیر طبیعی خود را از سالی به سال دیگر، قرنی به قرن دیگر و از یک سمت دنیا به سمت دیگر آن طی نموده است. در این سیر در کنار گرویدگان به این دین، دشمنان و مخالفان زیادی هم وجود داشتند. برخی از روی کینه و بغض و بدون شناخت با دین اسلام مخالفت کردند، اما در این میان کسانی بودند که بدون تعصب و در جستجوی حقیقت با اسلام برخورد کردند. بسیاری از اینان دین اسلام را برای خود بر نگزیدند، اما موارد زیادی در تاریخ وجود دارد که افراد بزرگ از اندیشمندان و نویسندگان و علما گرفته تا فیلسوفان و شعرای مشهور شرق و غرب تحقیقات جالبی در ارتباط با این دین و مخصوصاً پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داشته و از روی انصاف اثرات قابل تأملی از خود بر جای گذاشتند. در برنامه‌های گذشته از سیر مطالعاتی خاورشناسان درباره پیامبر گرامی اسلام سخن گفتیم. نکته جالب این که تا قرن 16 هم ترجمه و انتشار معجزه جاوید پیامبر اسلام قرآن در اروپا ممنوع بود و برخی را به خاطر انتشار آن زندانی می کردن. اما عده ای از محققین اعتقاد داشتند ما باید قرآن را منتشر کنیم تا به این طریق دروغهای محمد را همگان ببینند. لذا قرآن ترجمه و منتشر شد، ولی نتیجه کاملا برعکس داشت. آموزه های قرآن با عنوان آیینی منطقی و عقلانی مطرح گردید و به سرعت در جهت زیر سوال بردن باورهای مسیحیت و القاعات کلیسا به خصوص عقیده تثلیث مورد استفاده قرار گرفت. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز با عنوان یک اصلاحگر اجتماعی که باورهای غیر عقلانی مسیحیان را به چالش می کشید شناخته شد. در طول عصر روشنگری اروپایی برخی از نویسندگان به همین منوال پیامبر اسلام را به عنوان یک قهرمان ضد روحانیون مسیحی معرفی کردند. بعضی از آنها اسلام را به عنوان شکلی خالص و ناب از توحید فلسفی و قرآن را به عنوان سرودی ستایش آمیز و منطقی برای خالق جهان می دیدند. ادوارد گیبون تاریخ نگار انگلیسی از جمله مستشرقین در عصر روشنگری است. بزرگترین اثر او کتاب انحطاط و سقوط امپراتوری روم در 6 جلد میان سالهای 1776 تا 1788 به چاپ رسید و به عنوان یک منبع دست اول مورد بهره برداری قرار گرفت. فصل 50 این کتاب با عنوان محمد و پیدایش اسلام به طور مستقل چاپ و منتشر شد. گیبون در این کتاب فصلی را به زندگی پیامبر اکرم و مراحل آغازین تاریخ اسلام اختصاص داده و بیشتر به تحقیقات جدیدتر اروپایی ها و گزارش های جهادگران تکیه کرده است. او پیامبر اسلام را فردی با ویژگی های معنوی معرفی می کند که در دوران زندگیش در مکه شکلی ناب از توحید را مطرح کرد. ادوارد گیبون سخنان خود درباره ظهور حضرت محمد را این گونه آغاز می کند. مسیحیان به بی تدبیری در حق محمد بهتان گفته و او را وضیع دانستند و به این طریق در عوض آن که از قدر و منزلت دشمن بکاهند بر علو مقام و شأن او افزودند. او آنگاه به مقایسه مسلمانان و مسیحیان می پردازد و می نویسد: هدف واقعی هر پیامبری در هر عصر این بوده است که معرفت به صنع خدا و عمل به احکام او را دگرباره در میان آدمیان رایج کند. محمد با آزاد و طبعی سلسله طویل پیامبران پیشین را از حبوط آدم تا ظهور قرآن خود معتبر دانست. در این مدت 124,000 تن از افراد خاص به طور متفاوت از نور نبوت نصیبی برده بودند و هر یک به نسبت فضیلت شخصی و فیض خدایی در میان آنها پیامبران نامور اولوالعزم یک دین ثابت تغییر ناپذیر را که به وحی به ایشان رسیده است به ابنای بشر ابلاغ کردند. نزد مسلمانان اعتبار و منزلت این پیامبران افزایش می‌یابد. حضرت محمد مسلمانان را آموخته است که مبدع دین عیسوی را عزیز و محترم بدارند، با احترامی که در فکر مرد مسلمان آمیخته به اسرار است. در قرآن آمده: اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح ابن عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة و من المقربین. به یاد آورید هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را به کلمه ای از طرف خود بشارت می دهد که نامش مسیح عیسی پسر مریم است، در حالی که در این جهان و جهان دیگر صاحب شخصیت خواهد بود و از مقربان الهی است.
واژه ها واسه گفتن از این بانو کمه، از دل آسمونی که تابیده نور فاطمه، تابیده نور فاطمه. ذوالفقار پسر بلتاسد جنگیده، مادر فاطمه داراییشو بخشیده. اگر از دشت یمن تا کوهستان حلب زنگ صوت اذان شیعه پیچیده. زحمتای مادر ما نتیجه دا، خرج حسینی شدن ماها رو خدیجه دا. زحمتای مادر ما نتیجه دا، خرج حسینی شدن رو خدیجه دا. من از دنیا الالغبا اغیسینی یا خدیجه تلکورا، من از دنیا الالغبا اغیسینی یا خدیجه تلکورا.
گیبون در ادامه بحث خود به وعده آمدن آخرین پیامبر از سوی حضرت موسی و عیسی اشاره می کند و می نویسد موسی و عیسی به سبب زهد و دوستداری دین به ظهور پیامبری افضل و برتر از خود در آینده مطمئن بودند و از یقین خود بسیار خرسند بودند. محمد نیز بنای مذهب اسلام را به پاکی و حقانیت دو دین مذکور بنا نهاد که پیش از اسلام به صورت وحی به موسی و عیسی رسیده و محمد مؤمن به فضایل و معجزات ایشان بود. محمد بت‌های عربستان را در پیش عرش الهی در هم شکست و نماز گزاردن و دعا خواندن و صدقه دادن را که همه از رسوم پسندیده عبادت است جایگزین رسم قربانی و ریختن خون انسان کرد. مهمترین کار او دمیدن روح احسان و مودت در وجود مؤمنان بود. او کارهایی را به پیروانش توصیه می نمود که فوایدش شامل جامعه می شد. بیاری تعالیم و قوانین سودمند او، هرس، انتقام جویی و ستم به بیوگان و یتیمان ممنوع گردید و قبایل متخاصم همه با پذیرش و تسلیم دین واحد متحد شدند. البته این اندیشمند انگلیسی در کتاب خود گاه در نقل وقایع اشتباهاتی هم داشته. محققان معتقدند این خطاها به دلیل خفاست ذاتی او نیست، بلکه ناشی از مراجعه و استفاده او به کتب و منابع تاریخی نادرست بوده است. ادوارد گیبون قرآن و آموزه‌های دین اسلام را حاصل نبوغ رسول اکرم می‌داند و می‌نویسد فرزند عبدالله در آغوش شریفترین سلاله قوم عرب بهترین و خالصترین لهجه عربی را فرا گرفت. با وجود فصاحت و قدرت سخنوری محمد امی و ناآموخته بود. بدیهیست نخواندن محیط دایره زندگی را محدود می کند، ولیکن طبیعت و انسان کتابی گشوده در برابر چشم محمد بود و در سفرها نیز نکته ها در فلسفه و سیاست مشاهده می کرد. در این سفرهای کوتاه و شتاب زده محمد به چشم نبوغ چیزهایی را می دید که همراهان بی بصیرت او نمی توانستند مشاهده کنند. گیبون به گونه درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سخن میگوید که ناخودآگاه این احساس را در خواندن مطالب او ایجاد میکند که او فرد شیفته و مجذوب یا پیرو شخصیت آن حضرت است. گیبون می نویسد محمد پیش از آن که در میان جمعی کثیر یا گروهی خاص زبان به سخنوری بکشاید مستمعان را هواهای خود می کرد و هیبت و وقار حضرتش، ابهت ظاهر و نگاه نافذش، لبخند لطیف آمیخته به مهرش، محاسن کشیده و سیمای شریفش که نقش عواطف روح او را جلوگر می نمود و حرکاتش که معید گفته هایش بود شنوندگان را ثناخوان و آفرینگوی او می کرد. مبدع انقلاب عظیم اسلامی، مردی پرهیزگار و با تقوا بود و برای تفکر در اسرار ذات الهی و رسالتی که بدو مفوض شده بود در غار حرا عزلت می‌گزید. او در ابهت دستگاه پادشاهی به دیده تحقیر می‌نگریست و کارهای خرد و حقیر را خود انجام می‌داد. او می‌افزاید نتیجه اندیشه های محمد دین اسلام بود که او به خاندان خود و قوم عرب تعلیم کرد. نخستین اصل این دین حقیقت جاودانی است و آن یکتایی خداست و دومین اصلش رسالت ربانی